بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه 5 به اضافه 1 از ایران خواست درباره پیشنهاد آژانس تجدید نظر کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان آزار و اذیت فعالان سیاسی در ایران شد. شیرین عبادی از تهدید خود و خانواده‌اش توسط نیروهای جمهوری اسلامی خبر داد. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد شنبه 30 آبان 1388 خورشیدی برابر با 21 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. یک جبهه هوای سرد شمال کشور را فرا گرفته و هوای ابری و بارانی شمال باختری که در برخی مناطق با ریزش برف نیز همراه بود، از شمال باختری به سمت شمال خاوری در حرکت است. دمای هوای تهران نیز فردا ابری با بارانهای پراکنده بین 2 و 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان، گروه 5 به علاوه 1 شامگاه جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد ایران به پیشنهاد آژانس در مورد ارسال اورانیوم کمتر غنی شده به روسیه و فرانسه پاسخ مثبت نداده است.
آقای قویمی، در این مورد گزارش مفصلی از خود شما در ابتدای این مجله خواهیم شنید.
بله، از توجهتون سپاسگزارم. بله، شنوندگان گرامی، گزارشی رو تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید، پس اجازه می‌خواهم که به خبر دیگری بپردازم. کمیته حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست آزار و اذیت مخالفان سیاسی را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره بر استفاده از شکنجه و اعدام در مورد بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد قطعنامه ای را تصویب کرده است. در قطعنامه سازمان ملل که روز جمعه به تصویب رسید، از جمهوری اسلامی خواسته شده به آزار و اذیت و سرکوب بازداشت شدگان پایان داده شود. محمد خزائی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، علت صدور این قطعنامه را ناشی از انگیزه های سیاسی دانست. برای تصویب نهایی این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد تا 192 عضو این نهاد جهانی به آن رأی دهند. در خبر دیگر، شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا از تهدید جانی خود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. خانم عبادی که دلیل این تهدیدها را تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فعالیت‌های حقوق بشری خود می‌داند، گفت بارها به همسر و خانواده‌اش گفتند که در هر جای دنیا باشد ایمن نیست و تأکید کرد که این تهدیدها عملی است بیهوده. شیرین عبادی روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به این که تمام حساب‌های بانکی و حقوق بازنشستگی او و همسرش در ایران ضبط و توقیف شده است، افزود که ماموران دولت جمهوری اسلامی حتی مدال نوبل، مدال لژیون دونور، انگشتر آزادی بیان و جوایز دیگر او را ضبط کردند. و در خبری دیگر، جمهوری اسلامی میگوید قصد دارد تا 2 سال دیگر به صورت مستقل ماهواره‌ای را به فضا بفرستد. بر پایه گزارش‌ها، ماهواره مصباح که در سال 2005 تقریبا 4 سال پیش پرده برداری شد، قرار بود توسط فناوری موشکی روسی به فضا فرستاده شود. اما پس از چند بار تأخیر روسیه در پرتاب این ماهواره، مقامات تهران اعلام کردند ایتالیا در فرستادن ماهواره مصباح 2 به ایران کمک خواهد کرد. مقام های ایتالیایی اما این خبر را بلافاصله تکذیب کردند. جمهوری اسلامی میگوید هدف از فرستادن این ماهواره به فضا جمع آوری داده های مخابراتی است، اما دولت اسرائیل هدف ایران از قرار دادن ماهواره مصباح 2 در فضا را جاسوسی خوانده است. دولت های غربی نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده و گفتند ایران می تواند تکنولوژی پرتاب ماهواره را در اهداف نظامی نیز به کار بگیرد. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. گروه پنج به اضافه یک از ایران خواست به طور جدی درباره مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ایش با این گروه مشارکت کند. با نزدیک شدن سالگرد 16 آذر روز دانشجو، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چند فعال دانشجویی را بازداشت کردند. جایزه اجتماعی بیاندیش به مبتکران پروژه نامگذاری روز حمایت از وبلاگ نویسان تعلق گرفت. درباره پیشنهاد احمد صدر حاج سید جوادی به مهدی کروبی برای تشکیل یک جبهه فراگیر در برابر اقتدارگرایان گزارش داریم. در 80مین شماره برنامه هفتگی جنگ فرهنگی، گذشته از گرامی داشت شاعر معاصر منوچهر آتشی و نگاهی به یک کتاب شعر از بیژن جلالی، در گفتگو با یک دوبلور با سابقه سیمین سرکوب، یاد نیکو خردمند چهره سرشناس دیگر دوبلاژ ایران را که دوشنبه شب درگذشت گرامی می‌داریم. گروه پنج به اضافه یک شامگاه آدینه با انتشار بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ارسال اورانیوم کمتر غنی شده اش به روسیه و فرانسه پاسخ مثبت نداده است. با این وجود 6 کشور قدرتمند جهان از ایران خواستند در این مورد تجدید نظر کرده و به طور جدی در روند مذاکرات بر سر برنامه اتمی اش با این گروه مشارکت کند. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌های عالی رتبه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان که روز جمعه در بروکسل گرد هم آمده بودند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند ایران به پیشنهاد آژانس در مورد ارسال اورانیوم کمتر غنی شده‌اش به روسیه و فرانسه پاسخ مثبت نداده است. در بخشی از این بیانیه که در پایان نشست روز جمعه نمایندگان گروه پنج به علاوه یک منتشر شده آمده است، ما از ایران می‌خواهیم درباره فرصتی که از طریق این پیشنهاد مهیا شده تجدید نظر کرده و به طور جدی در روند گفتگوها بر سر برنامه اتمی‌اش با این گروه مشارکت کند. پایان نقل قول. بر اساس پیشنویس آژانس که در جریان گفتگوهای وین به ایران ارسال شده، قرار بود ایران 1200 کیلوگرم از اورانیوم کمتر غنی شده خود را به روسیه ارسال کند و در مقابل مقدار کمتری اورانیوم با غنای 20% برای مصرف در راکتور امیرآباد دریافت کند. در متن پیشنویس این پیشنهاد که ایران در جریان گفتگوهای ژنو به طور اصولی با آن موافقت کرده بود، آمده است که این میزان اورانیوم که معادل 75% از ذخیره اورانیوم 3.5% ایران است، باید تا پایان سال جاری میلادی بیش از یک ماه دیگر و در قالب یک محموله به روسیه ارسال شود. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای در صدد ساخت جنگ‌افزارهای اتمی است. ایران این اتهام را رد کرده و می‌گوید برنامه اتمی‌اش صرفاً ماهیت غیر نظامی دارد. هرچند ایران تا کنون پاسخ روشنی به پیشنهاد مزبور نداده، با این حال روز چهارشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد ایران پیشنهاد آژانس را بررسی کرده و خواستار مبادله اورانیوم در خاک خود است. در حالی که این اظهارات منوچهر متکی در محافل خبری جهان به عنوان پاسخ منفی ایران به پیشنهاد وین تعبیر شده بود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پس از گفته‌های وزیر خارجه ایران اعلام کرد ایالات متحده این اظهارات را پاسخ رسمی ایران تلقی نمی‌کند و همچنان منتظر پاسخ رسمی تهران خواهد ماند. هرچند تا کنون جزئیات مربوط به گفتگوهای نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک در بروکسل منتشر نشده، اما در بیانیه مشترک این کشورها آمده است جمهوری اسلامی از مشارکت در گفتگوهای فشرده بر سر برنامه اتمیش خودداری کرده و علاوه بر این حاضر نشد در نشست دیگری پیش از پایان ماه اکتبر، تقریبا 10 روز دیگر، در این باره شرکت کند. در حالی که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 از دریافت پاسخ مثبت ایران به پیشنهاد وین قطع امید کرده اند، محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از این پیشنهاد به عنوان فرصتی منحصر به فرد برای ایران نام برده و تأکید کرده است همکنون توپ در زمین ایران است.
گزارش حسین قویمی را می شنیدید. همچنان که شنیدید، روز آدینه دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در بروکسل درباره رد پیشنهاد این کشورها از سوی جمهوری اسلامی تشکیل جلسه دادند. کارشناسان و تحلیلگران غربی جلسه دیپلمات‌ها را جلسه مشورتی می‌دانند که اگرچه ممکن است منجر به تصمیم مشخصی نشود، اما در این حال می‌تواند جلسات آینده وزیران امور خارجه و تصمیم‌گیران کشورهای طرف مذاکره با ایران را به گزینه‌های روشن‌تری برای رسیدن به یک جمع‌بندی واحد برساند. مهران براتی، پژوهشگر سیاسی و نویسنده مقیم آلمان، از اهمیت این جلسه و آینده پرونده هسته‌ای ایران به همکارم آرش حسن‌نیا میگوید.
یک نگرانی مشترک الان میان آمریکا و روسیه به وجود آمده. نگرانی روسیه این که ایران برای اولین بار سلب اعتماد از روسیه کرده. این به معنی بی‌اعتمادی در درجه اول در رابطه با روسیه و بعد هم در رابطه با دیگر اعضای شورای امنیت هست. در مورد آمریکا هم در دیداری که در ژنو انجام گرفت و پیشنهادی که از طرف ایران از طریق آقای البرادعی به گروه 51 داده شده بود، مبنی بر اینکه ایران حاضر اورانیوم 3.5% خودش رو به روسیه بده و مطالبی که آقای البرادعی اضافه کرده بودند در پیشنهاد مشترک، مبنی بر اینکه اگر این معامله به این شکل انجام بگیره، شورای امنیت و غرب هم غنی‌سازی اورانیوم در ایران رو تا یه درجه معینی بپذیره، این مسئله بوده که باعث خوشحالی آمریکا هم شده بود و در اون جلسه خوشبینی بسیار زیادی وجود داشت که مشکل با ایران از این طریق حل بشه. خب ایران تمام پیشنهاداتی کرده بود، اینها رو کم و بیش پس گرفته. دلیل اصلیش هم فشارهای داخلی بوده، این شبکه‌های گوناگون صاحب قدرت در این حکومت توافق مشترکی نداشته، نه حکومت یه مرکزیتی نداره و این خب خیلی اسباب نگرانی در زمینه تمامی مسائل بین‌المللی.
آقای براتی، برای شاید نخستین بار هستش که آقای اوباما خیلی صریح‌تر راجع به ایران صحبت کرده بعد از اینکه ایران اعلام کرده پیشنهاد رو نمیپذیره. فکر میکنید اگر مجموعه این اتفاقات اخیر رو در کنار صحبت‌های آقای اوباما بخوایم تحلیل بکنیم، این بار طرف‌های مذاکره ایران چقدر جدی هستن برای اینکه ایران رو متقاعد بکنن یکی از راه‌ها که جامعه جهانی پیش روش گذاشته بپذیره؟
صحنه سیاست بین‌المللی در این چند ماه گذشته تغییر پیدا کرده. آقای مدودیف، رئیس جمهور روسیه، در آخرین جلسه دوما ابراز نظر کردند که روسیه یک کشور سرمایه‌داری عقب مانده است که تمامی درآمد ملیش رو بر پایه صادرات نفت و گاز بنا کرده و باید رفت دنبال تکنولوژی‌های جدید و صنایع جدید که خب این در اختیار غرب هست و از این نظر یک نوع احتیاج درازمدت‌تر برای روسیه در رابطه با غرب به وجود آمده. مسئله دیگر توافقی است که آقای اوباما در معماری جدید امنیتی در سطح جهانی با روسیه به وجود آورده. توافق میان آمریکا و روسیه روز به روز بیشتر خواهد شد، میان فرانسه و انگلیس و آلمان هم که وجود داشته. اینجا فقط مشکل چین باقی خواهد موند، ولی در نهایت الان میشه گفت که متحد اصلی ایران که روسیه بوده، ایران این متحد رو از دست داده.
آقای براتی، شما در واقع از شکل گرفتن یک اجماع علیه ایران صحبت میکنید. ایران یکی از شریک های سیاسیش رو در این پرونده از دست داده. این شکل گرفتن اجماع جدیتر از گذشته در نهایت منجر به چه اتفاقی خواهد شد؟
آقای اوباما مرتب تکرار کردن که نمیخوان یک سیاست آشتی ناپذیر در رابطه با ایران داشته باشن. کماف سابق سیاست گفتگو و دیالوگ رو میخوان با ایران ادامه بدن. ولی وقتی دیالوگ میگن، یعنی دو طرف به هم گوش میکنن و تحت تأثیر حرفهای همدیگر سیاستهایی رو تغییر میدن. وقتی ایران اصلا نخواست در سیاست خارجی شیش رو تغییر به وجود بیاره، این مسئله به اون سو خواهد رفت که کم کم به دامنه تحریم ها، از تحریم هایی که فقط هزینه های حکومت رو در خرید احتیاجات خودش بالا برده، این رو میبره به سوی تحریم هایی که درآمد ایران رو کم بکنه، در مرحله اول در رابطه با نفت، در مرحله دوم در رابطه با سرمایه گذاری هایی که ایران در شرکت های بین المللی کرده و سرمایه هایی که الان بیشتر به بانک های آسیایی برده که امن باشن، اون سرمایه ها هم قابل دسترسی هستن.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های آرش حسن نیا پاسخ میداد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که نزدیک به دو هفته به مراسم 16 آذر روز دانشجو باقی مانده است، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چندین نفر از دانشجویان و فعالان دانشجویی را بازداشت کردند. بنا به گزارش ها عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و نیز 7 تن از اعضای دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران روز پنجشنبه در تهران بازداشت شدند. سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان لیبرال در پاریس، در آغاز گفتگویی با همکارم گلناز اسفندیاری نخست درباره جزئیات بازداشت دانشجویان میگوید.
روز گذشته این دوستان ما در منزل آقای احسان دولتشاه جمع شده بودن، یه تعدادی بیشتری هم بودن، یک جمعی از دوستان زودتر رفتن. اواخر جلسه دارن وقتی که قرار داشتن بیرون می اومدن، بچه ها روی امنیتی حمله کردن و 7 نفر رو دستگیر کردن: احسان دولتشاه، تینا شکوهی، مهداد بزرگ، فرزان رعوفی، علیرضا موسوی، البرز زاهدی و سورنا هاشمی. آقای سورنا هاشمی همون دانشجویی هستن که اون تخلف اخلاقی معاون دانشگاه زنجان رو فاش کردن، به خاطر اون حکم زندان گرفتن. آقای زاهدی دانشجوی حقوق دانشگاه تهران هستن، محروم از تحصیل شدن امسال برای فوق لیسانس. آقای علیرضا موسوی دانشجوی دانشگاه علامه هستن، ایشون هم تا به حال 2-3 ترم محرومیت از تحصیل داشتن. فرزان رعوفی دانشجوی ارشد دانشگاه شریف هستن، مهداد بزرگ دانشجوی الکترونیکی دانشگاه تهران، سینا شکوی ما دانشجوی برق و احسان دولتشان دانشجوی دانشگاه تهران فلسفه هست.
بر اساس مشخص هست که به چه علت اینها رو بازداشت کرد؟
اینها رو بعد از اینکه دستگیر کردن، تقریبا همشون اونایی که ساکن تهران بودن، خانواده‌هاشون رفتن منزل و منزل رو بازرسی کردن. حکمی که اونجا نشون دادن، اصلا خیلی هنوز ما دقیق اطلاع نداریم، توی حکم بحث مبحث مشخصی روشن نکردن و یه حکم کلی فقط برای بازداشت و بازرسی نشون دادن. اون تصوری که ما میکنیم اینه که به خاطر 16 آذر، چون میدونین که همون صبح ساعت 7 صبح اون روز آقای عباس حکیمزاده هم رفتن ریختن منزلش و دستگیر کردن
از اعضای دفتر تحکیم وحدت.
بله بله، چند روز پیش آقای سلمان سیما از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد و عضو ادوار تحکیم وحدت رو هم دستگیر کردن. ما فکر میکنیم که به خاطر 16 آذر و هر چی نزدیکتر بشیم بازداشت گسترده تر خواهیم داشت.
فکر میکنید که تأثیری هم داشته باشه این بازداشت ها بر 16 آذر، بر اعتراضاتی که قرار هست این روز برگزار بشه؟
تأثیر نخواهد داشت، به این دلیل که اینها یک بار این رو راجع به اعتراضات عمومی تر مردم آزمایش کردن. این همه فعالین سیاسی رو دستگیر کردن و اثری روی اعتراضات مردم نداشته. اعتراض مردم عمومی تر خودجوشه و ارتباطی به فعالین شناخته شده سیاسی و دانشجویی نداره. الان توی دانشگاه ها خود عموم دانشجوها هستن که فعالیت میکنن و اینقدر فشار زیاد هست روی فعالین شناخته شده، اصلا امکان فعالیتی ندارن. شما میبینید بعد از، فکر میکنم بعد از 2-3 ماه بود که این دوستان ما میخواستن که یک جایی دور هم جمع بشن، بلافاصله دستگیر شدن. الان وضعیت ایران اینجوریه و این، من فکر نمی‌کنم که هیچ تأثیری داشته باشه. دانشجوها خودشون تو 16 آذر فعالیت خواهند کرد و اعتراض خودشون ادامه خواهند داد.
بله، و من خلاصتون خواهش کنم کمی راجع به این گروه دانشجویان لیبرال دانشگاه ایران برامون توضیح بدید.
واقعا بحثی که دستگیری این دوستان ما رو خیلی برای ما عجیب می‌کنه اینه که یک گروه فکریه بیشتر، یعنی بیشتر روی مباحث فکری کار می‌کنه، نشریات تئوریک منتشر می‌کنه. در انتخابات اخیر گروه یکم فعالیت سیاسیش بیشتر کرد، از آقای کروبی حمایت کرد، فعالیت مسالمت آمیز داره، یعنی شما میبینید در چارچوب یک نظامی اومده، در انتخاباتش از یکی از کاندیداهایی که مورد تایید شورای نگهبان بوده حمایت کرده و فعالیت‌های فکری و تئوریک داره و فعالیت سیاسیش هم در همین حد بوده. این که هیچ فعالیت غیرقانونی انجام نشده که بازداشتشون به چه دلیلی بوده، واقعا برای ما جای تعجب داره.
اطلاع دارید که این 7 نفر رو کجا بردن، کدام زندان نگهداری میشن الان؟
خانواده ها به ما چیزی که گفتن این است که زندان ایوین برده شدن بچه ها. منتها این بازداشتی که اون کسانی که برای بازرسی منزل اومده بودن گفته بودن که ما از طرف ناجاییم. منتها خب این خیلی معمولا همیشه این حرف رو میزنم. من خودم یادم من وقتی زندان بودم تا روز آزادی من اونجا با اینکه بازداشتگاه اطلاعات سپاه بود اونجا به من میگفتن که اینجا بازداشتگاه ناجاست. ما تصورمون اینه که یا وزارت اطلاعات بازداشت کرده یا اطلاعات سپاه.
گفتید خودتون وقتی زندان بودید کی زندان بودید و چرا زندان بودید خودتون؟
من سال 82 به خاطر اطلاعات دانشجویی زندان.
سعید قاسمی نژاد سخنگوی دانشجویان لیبرال در پاریس به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. مؤسسه Think Social یا اجتماعی بیاندیش به خالق یک اندیشه ابتکاری که به یاد امیدرضا میرسیافی مطرح شده است جایزه داد. امیدرضا میرسیافی وبلاگ‌نویس ایرانی زمستان سال گذشته در زندان اوین به طور ابهام برانگیزی جان خود را از دست داد. این اندیشه که به وسیله فرد آندون پتروسیان ابداع شده به یاد امیدرضا بکوشیم نخستین وبلاگ‌نویس که در زندان درگذشته است آخرین آنها باشد نام دارد. فرد آندون پتروسیان که در زمینه رسانه‌های اینترنتی پژوهش می‌کند در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا درباره بنیاد مدیا پیلی سنتر و چگونگی تعیین این جایزه چنین می‌گوید.
این جایزه از طرف بنیاد مدیا پیلی سنتر که از مراکز رسانه‌ای آمریکا و با پشتیبانی و حمایت چند شرکت دیگه به خصوص فیسبوک ارائه شده. اولین دوره این جوایز است که به اسم Think Social معروفه و به خاطر استفاده از اینترنت و نفوذی که اون در جامعه داشته داده میشه.
منظورتون از Think Social اینه که اجتماعی بیاندیش؟
دقیقاً اسم این جایزه.
کسان دیگه‌ای هم برای دریافت چنین جایزه‌ای نامزد شده بودند.
حدود 30 تا کاندیدا نامزد بودند که در میونشون یکی از پروژه‌های روزنامه گاردین بود، یکی از پروژه‌های گوگل بود، سایت‌ها و پروژه‌های دیگه‌ای که تو سراسر دنیا مشغول کارند و به 3 تا از این پروژه‌ها جایزه داده شد. که یکیش پروژه ما بود، 18 مارس نام داره و این روزیه که امیدرضا میرسیافی در زندان فوت کرد و ما اون روز رو اعلام کردیم که در سراسر این جهان به یاد تمام وبلاگ‌نویس‌های تحت ستم به هر دلیلی فارغ از هر نوع ایدئولوژی و طبقات اجتماعی و عقیده‌ای به یادشون برگزار کنیم.
چنین ابتکاری در شرایط اخیر ایران میتونه مؤثر باشه آقای پتروسیان؟
ببینید این مسئله‌ای که در ایران به وجود اومده و وبلاگ‌نویس‌ها یا شهروندای از یوتیوب، فیسبوک، توییتر استفاده کردم، خبررسانی کردم و یا ایده هاشون رو تونستن منتقل کنن و تعداد قابل توجهشون هم به زندان رفتن. ولی این فقط محدود به ایران نیست، چون در کشورهای مختلف مثل چین، ویتنام، مصر و غیره ما می‌بینیم که وبلاگ‌نویس‌ها با مشکلاتی رو در رو هستند و چون از هیچ حمایت سازمانی تقریبا برخوردار نیستند و مخصوصا اگر وبلاگ‌نویس معروف نباشه حتی هیچ که ازش خبردار نیست، ضعیف‌ترین حلقه رسانه‌ای موجود در دنیاست و برای همین یاد داشتن اونا و بسیج افکار عمومی خیلی مهمه. بنابراین ما تصمیم گرفتیم یک روز در سال رو به این هدف اختصاص بدیم.
البته شما الان در نیویورک هستید، به تازگی این جایزه رو دریافت کردید و صدای متروهای نیویورک هم میاد. نامگذاری چنین روزی برای حمایت از وبلاگ‌نویسانی که به دلیل نوشته‌هاشون جونشون در هر کشوری میتونه در خطر باشه، صرفاً برای بالا بردن حساسیت عمومی به وضعیت خطرناک وبلاگ نویسان هست.
این یکی از مهمترین دلایل، ولی یه مسئله دیگه هم هست که یک وبلاگ نویس وقتی که میفته زندان فقط یک لینک و یا یه اسم بلاگ نیست، بلکه یک چهره، یک آدم و یک فرد خواسته عقیده خودش رو در وبلاگش بذاره دچار دردسر شده.
واکنش هایی که حاضرین به هنگام اعطای این جایزه به شما داشتن چی بود؟
البته همه به خاطر 18 مارس، اگرچه درباره تمام وبلاگ نویسای دنیا است، ولی چون آغازش با یه تراژدی همراه بوده در ایران و اون مرگ وبلاگ نویس ایرانی امیدرضا میرسیافی بوده و این اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری که به دستگیری یک سری از وبلاگ نویسای ایرانی منجر شد یک مقدار بیشتر توجه رو ایران، اگرچه همون سعی ما اینه که این فقط مسئله ایران نیست، چون یکی از بنیانگذاران این پروژه ازرا الشریفی مبتکر بحرینیه که بنیانگذار سازمان میدیسپیوته که دائم در مورد اقلیت‌ها و روشنفکرای کشورهای عرب و غیره مینویسه، صحبت میکنه و در حمایت اونا
ترمیده. جایزه را مشترکاً دریافت کردید؟
بله، جایزه واسه ایده است، جایزه واسه ابتکار عمل و شخصی نیست. حالا از بخت ما بود که ما اینجا باشیم جایزه رو بگیریم.
توضیحات فرد آندون پتروسیان درباره دریافت جایزه‌ای که به اندیشه نامگذاری روزی به نام روز وبلاگ نویسان به او اهدا شد. احمد صدر هاشت جوادی، اولین وزیر کشور پس از انقلاب بهمن 57 و عضو نهضت آزادی ایران، تشکیل جبهه فراگیر تمامی معتقدان به منافع ملی در مقابل اقتدارگرایان را به مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد کرد. او در تماسی تلفنی از مهدی کروبی خواست در جلسات آینده رهبران جنبش سبز تشکیل جبهه‌ای از مدافعان منافع ملی علیه اقتدارگرایی را بررسی کند. بهروز کارونی.
آقای صدر حاج سید جوادی در گفتگوی تلفنیش با مهدی کروبی بر لزوم گسترش جبهه اصلاح طلبان و تحول خواهان به همه فعالین سیاسی و اجتماعی که به منافع ملی و همچنین مبارزه اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز پایبندی دارند تاکید کرد. آقای صدر حاج سید جوادی درباره پاسخ آقای کروبی به پیشنهادش برای تشکیل جبهه فراگیر از تمامی معتقدان به منافع ملی در مقابل اقتدارگرایان میگوید:
ایشان با کمال میل در مورد این فعالیت هایی که دارن پذیران در ضمن اظهاراتشون راجع به این که به طور خصوصی به اصطلاح منفردن باشه و مشخصن باشه، منظورش این بود که در اختیار مردم هستن و مردم هر جور که از نظر مسائل ملی مملکتی و برای جنبش سبز منتقد بکنن ها در این مقام هستن.
این عضو نهضت آزادی ایران درباره ارزیابیش از پاسخ آقای کروبی به پیشنهادش میگوید:
حق داره آقای کروبی که صریحا جواب نده، مثلا به اون صورت که بگه بر چشم ما با نهضت آزادی حاضریم که چیز کنیم. حق داره به این صورت بگه که خب همه نهضت آزادی جزو مردم ایران، جزو کشور ایران هستن دیگه، ایشان نسبت به مصالح مملکتی و منافع مملکت و این فعالیت ها و این خرابکاری ها و ناراحتی هایی که ایجاد شده از طرف حکومت به صورت عام دارند اقدام میکنن، بسیار هم جواب خوبی دادن و هم به نظر من صحیح عمل میکنن. نباید به طور خصوصی فرض کنیم که نهضت آزادی بر مشارکت ترجیح بدن یا فرض کنیم اصلاح گرایان بر دیگری ترجیح بدن. براشون مصالح مملکت مورد توجه، نه اینکه شخصیت ها یا اینکه افراد بخصوص یا احزاب بخصوص باشه.
برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که زمینه تشکیل جبهه فراگیر از تمامی معتقدان به منافع ملی در مقابل اقتدارگرایان در ایران مهیا است. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، از جمله این تحلیلگران است.
تشکیل چنین جبهه یک ضرورت تاریخی و یک نیاز شدید جنبشه. البته زمینه های این کار قبلا آماده شده، تشکیل گروه های مثل شورای ملی صلح، مثل بیانیه انتخابات و گفتمان مطالبه محور و کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و جمعیت های مختلفی که شبیه اینها تشکیل شده است، زمینه لازم برای این کار رو به وجود آورده.
تشکیل چنین جبهه سیاسی فراگیر در ایران چه سودی خواهد داشت؟ پاسخ را از آقای طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، می‌شنویم.
آنچه که امروز به صورت مهمترین مشکل سر راه جنبش ماست، عدم وجود یک رهبری فراگیره که نیروهای مختلفی رو در اون نماینده داشته باشن و بتونن مردم اعتماد کامل به اون داشته باشن. مردمی که تو خیابون‌ها میان امروز از ناهماهنگی و عدم رهبری کافی رنج میبرن. اگر چنین جنبشی تشکیل بشه و اهداف خودش رو مشخص بکنه، از سردرگمی‌ها بسیاری میکاهد و باعث میشود که نیروها با علاقه و اطمینان بسیار بیشتری در حرکتها شرکت بکنند.
احمد صدر حاج سید جوادی در تماس تلفنیش با مهدی کروبی همچنین بر اهمیت اتحاد و موضع‌گیری هماهنگ او و میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده است. در همین حال حمیدرضا ترقی معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی روز جمعه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت جریان اصلاحات امروز برای تداوم راهی جز پوست اندازی و کنار زدن عناصر تندرو ندارد. این فعال سیاسی اصولگرا برخی از احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز را متهم کرد که به گفته او خارج از قانون اساسی رفتار می‌کنند. از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران به خبرگزاری ایلنا گفت اگر نظام واقعیت قهر عمومی را که پشتوانه جنبش سبز است جدی نگیرد و به رهبران فعلی این جنبش فرصت ندهد که جنبش را مدیریت و رهبری کنند، ممکن است اکثریت قاطع جنبش به تدریج از شعارهای میانه رو فاصله بگیرد و به رادیکالیسم رو بیاورد.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اندکی بیش از 30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در ادامه مجله نیمه شب یک بار دیگه با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی وعده داریم. 80مین شماره از سلسله برنامه های هفتگی جنگ فرهنگی رادیو فردا شامل مطالبی است در زمینه های گوناگون. گذشته از گرامی داشته یکی از شاعران برجسته معاصر منوچهر آتشی که 4 سال پیش زندگی را ترک گفت، درباره یک نشریه فارسی زبان که به همت منصور کوشان نویسنده و روزنامه نگار منتشر می شود مطالبی خواهیم داشت. به مناسبت درگذشت یکی از دوبلورهای سرشناس و قدیمی ایران نیکو خردمند، از زبان یکی از دوستان و همکارانش دوبلور با سابقه مقیم لندن سیمین سرکوب مروری بر سابقه کار نیکو خردمند خواهیم داشت و در پایان در پهنه زبان فارسی ترانه‌ای را از یک خواننده تاجیک خواهیم شنید. پیش از آن خلاصه مهمترین خبرها در همراهی حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، گروه 5 به علاوه 1 شامگاه جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد ایران به پیشنهاد آژانس در مورد ارسال اورانیوم کمتر غنی شدهش به روسیه و فرانسه پاسخ مثبت نداده است. در بخشی از این بیانیه آمده از ایران می‌خواهیم درباره فرصتی که از طریق این پیشنهاد مهیا شده تجدید نظر کرده و به طور جدی در روند مذاکرات بر سر برنامه اتمیش با این گروه مشارکت کند. در خبری دیگر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای از دولت ایران خواست آزار و اذیت مخالفان سیاسی خود را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره بر استفاده از شکنجه و اعدام در مورد بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که در آن خواسته است از جمهوری اسلامی به آزار و اذیت بازداشت شدگان پایان داده شود. در خبری دیگر، شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل سال 2003 در گفتگو با رادیو فردا از تهدید جانی خود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. و در خبری دیگر، جمهوری اسلامی میگوید قصد دارد تا 2 سال دیگر به صورت مستقل ماهواره‌ای را به فضا بفرستد. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، وقت برنامه جنگ فرهنگی فرا رسیده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هشتادمین شماره از سلسله برنامه‌های هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه رو شروع میکنم این هفته با یک یادآوری و گرامی داشت از شاعری بزرگ که در چنین روزی 4 سال پیش از میان ما رفت، منوچهر آتشی.
بعد از اون به سراغ نشریه‌ای فارسی زبان میریم که به همت منصور کوشان نویسنده و روزنامه‌نگار مدتیه که داره منتشر میشه و بعد یک دوبلر قدیمی سینمای ایران مهمان ما خواهد بود تا با هم مروری کنیم و یادی از نیکو خردمند دوبلر و بازیگر سینمای ایران که هفته قبل درگذشت. بعد به مناسبت انتشار یک مجموعه شعر تازه در تهران از بیژن جلالی شاعر تأثیرگذار معاصر با فرج سرکوهی گفتگو خواهم داشت و در نهایت مهمانی داریم از تاجیکستان و خواننده یک ترانه تاجیکی رو که اخیراً در بین ایرانی ها با استقبال روبرو شده به این برنامه دعوت کردند. امروز 4 سال از درگذشت شاعری میگذره که به نیمای جنوب معروفه. منوچهر آتشی از نسل بزرگان و کوبندگان راهیه که بعد از نیمای یوش در شعر ایران آغاز شد. این شاعر بوشهری از سال 1333 خورشیدی انتشار شعرهاش رو شروع کرد و به سرعت به شاعری مطرح در زبان فارسی و شعر نیمایی تبدیل شد. آهنگ دیگر دیدار در فلق، آواز خاک، وصف گل سوری، گندم و گیلاس، زیباتر از شکل قدیم جهان، چه تلخ است این سیب و حادثه در بامداد که در سال 1380 از اون منتشر شد کارنامه شعری او رو شکل میدند. آتشی از وایلدر، مایاکوفسکی و ایگناسیو سیلونه هم آثاری رو به فارسی ترجمه و منتشر کرده. ترکیب لحن حماسی و گاه بدوی همراه با تصاویری بس لطیف و شاعرانه که باستابی از روح ایلیاتی منوچهر آتشی بود از شعرش ساختاری ماندگار رو به جای نهاد. در ادامه بخشی از شعرش رو با صدای خودش بشنویم. منوچهر آتشی.
جون اگر ننویسم از شقایق نورسته ای در این دهانه پل، فردا شاید بسیار دیر باشد. امروز اگر نگویم اون ستاره ناپیدا، چه رازناک دمسازی یاس برکه نزدیک است، فردا شاید بسیار دیر باشد. مدام و مدام به سنگ پرتاب شده ای فکر میکنم که می رود که با گنجشک فرود آمدن بیاموزد. اکنون نگر بر این شقایق نورسته اسرار این دهان هیولا را نکشایم، امشب چه دست گلی بدهم با آبهای کابوسم.
در شرایطی که نشریات فرهنگی سالهاست که حتی در داخل ایران هم با مشکلات بسیاری روبرو هستند و مدت هاست نشریه قوی و قابل اعتنا به روی دکه‌ها نیومده، یک روزنامه‌نگار و داستان نویس قدیمی از بهار امسال فصلنامه‌ای رو در حوزه فرهنگ و ادبیات منتشر می‌کنه که توجه اهل فرهنگ رو به خودش جلب کرده، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکلی و گرافیکی. جنگ زمان نام فصلنامه ایه که منصور کوشان، سردبیر پیشین مجلات توقیف شده تکاپو و آدینه در تهران، امروز در سوئد منتشر میکنه، کاری که خیلی ها با ناباوری به تداوم اون فکر میکنند. منصور کوشان نخستین مهمان برنامه ماست.
خب آقای کوشان، در شرایطی که قدیمی ترها هم در واقع تعطیل کردن کارهای انتشار نشریات فارسی زبان در خارج کشور رو و شما به فکر انتشار یک نشریه جدید فارسی زبان میافتید، خودش نکته جالبیه. چه عاملی این انگیزه رو، در واقع این شهامت رو به شما داد که این کار رو انجام بدید؟
خب من به دلیل اینکه سالها تجربه داشتم در مورد به خصوص مجله فرهنگ ادبی تکاپو و بعد آدینه یا چند تا نشریه دیگه، در اون سالهای اول تبعیدم چند تا از دوستان به من پیشنهاد کردن، ولی خب چون در اون زمان یکی دو تا نشریه بود زیاد راغب نبودم و فرصت شب نداشتم. اما همینطور که زمان گذشت و به خصوص اینترنت گسترده شد و سایت های زیادی و وبلاگ های زیادی، من هم مثل دیگران مراجعه می کردم که بلکه اثری پیدا کنم، خوراک ذهنی باشه. متوجه چند چیز شدم. یکی این که اکثر این آثار واقعا فاقد ارزش هستند. دوم این که زبان فارسی آنها بسیار بد هست. سوم این که هیچ نویسنده معتبر و شناخته شده اگر هم اثری داشته باشه معمولا به این سایت ها و یا وبلاگ ها نمیده. این بود که با چند تا از دوستان مشورت کردم و همه استقبال کردم.
با توجه به این که اینترنت توانسته به عنوان یک رسانه بسیار قوی و کارآمد در ایجاد ارتباط با مخاطبان کار بکنه و این که به هر حال بسیاری از نشریات هم به انتشارات اینترنتی رو میارن، چرا به این فکر نیفتید که همین رو ببرید روی شبکه اینترنت؟
بله، این سوال جالبی است. دو نکته رو میتونم بگم. یک اینکه یک خواننده حرفه‌ای یک نوع نوستالژی، یک نوع وابستگی ویژه‌ای داره به متن، به کاغذ، به این دلیل که ما آنچنان هنوز عادت ارتباط مستقیم با صفحه کامپیوتر و مطالعه رو نداریم. نکته دوم، اگر این مسئله که شما میفرمایید موفق بود، بزرگترین بلگاه‌های انتشاراتی هم از کتاب، نشریه، مجله و دیگران هم این کار رو می‌کردن.
البته بسیاری از این ناشران اینها به هر حال در سرزمین‌های مادری خودشون زندگی می‌کنن و مشکل نشر و سانسور و تبعید و مهاجرت و اینجور مسائل رو ندارن، چیزی که جامعه روزنامه‌نگاری و روشنفکری ایران بسیار درگیرش هست. بنابراین اونها خب طبیعی هست که به صورت کتاب و کاغذ و چاپ بدن بیرون. اما یک مشکل بزرگی که مطمئنم شما هم حتما دارید مسئله پخش هست.
واقعا با مشکل پخش روبرو هستیم، به این دلیل که اساسا در خارج از کشور اصلا نهادی به نام پخش کتاب یا پخش مجله نیست. برای احوال چندین کتاب فروشی در کشورهای اروپایی هست، ما سعی می‌کنیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، مجله رو برای اونها بفرستیم و بیشترین تلاشمون هم گذاشتیم روی این که مشترک بشن خوانندگان و کسانی که در خارج از کشور امکان رو دارن. نکته دوم این که احتمال این که ما ناگزیر بشیم حداقل مطالب شماره های گذشته رو به ویژه برای خوانندگان در داخل ایران روی اینترنت بذاریم، امیدوارم که بتوانیم از سال جدید میلادی شروع کنیم فصل به فصل یا ماه به ماه شماره های گذشته رو که آماده کردیم و منتشر کردیم بفرستیم روی اینترنت.
جنگ زمان مشیش چی هست؟ یک نشریه فرهنگی است یا یک نشریه سیاسی هست؟
بله، عرض به تو، جنگ زمان 232 صفحه هست، دارای فصل های گوناگون هست. فصلی داره به نام پیشخوانی، بخشی داره به نام بازنگری ادبی که مقاله آقای داریوش عاشوری در اون هست، بعد یه بخشی داره به نام نظریه های فلسفی، فصل داستان داره، فصل شعر داره، یه فصلی داره به نام فرهنگ و جامعه، یه فصلی داره به نام نقد و بررسی، پژواک، سیاست، تئوری ادبی و همینطور. به هر حال شماره 3 رو اولوالاش براتون عرض کردم.
آیا از نویسندگان، شاعران و قال نویسان، متفکرین داخل هم شما دعوت کردید یا مطلب به شما رسیده برای این کار؟
بله، با به خصوص مشتاق مطالب دوستان در داخل ایران هستیم، به ویژه که بسیاری از مطالب در داخل ایران امکان انتشار نداره و جنگ زمان این شانس هست برای انتشار مطالب اولا و ثبتش در تاریخ ادبیات ایران.
نیکو خردمند، بازیگر و گوینده قدیمی سینما، رادیو و تلویزیون ایران، بعد از یک دوره بیماری و بستری شدن در بیمارستان درگذشت. خانم خردمند اگرچه در سن 58 سالگی و با فیلم پرده آخر در دهه 60 از واروش کریم مسیحی و به روایتی با اصرار این کارگردان به عنوان بازیگر به سینما اومد، اما به خاطر همین فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن رو هم از آن خودش کرد. فیلم خانه خلوت و ده‌ها فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بعدی فرصت دیگه‌ای بودند تا استعداد او در بازیگری بیشتر دیده بشه. اما یکی از مهمترین بخش‌های زندگی او کارهای درخشانش در دوبلاژ بود و عمدتاً در سال‌های پیش از انقلاب، وقتی که به شخصیت‌هایی چون کلودیا کاردیناله، الیزابت تیلور، اینگرید برگمن و بسیاری دیگه روی پرده سینما و به زبان فارسی جان می‌داد. درباره همین بخش از زندگی او با خانم سیمین سرکوب، دوبلر قدیمی سینمای ایران و از دوستان و همکاران نیکو خردمند دعوت کردم در برنامه این هفته مهمان ما باشه. خود خانم سیمین سرکوب هم در دوران فعالیتشون در سریال‌های مختلفی مثل عصر حجر و دایجان ناپلون صحبت کرده و به جای بت دیویست، آن بنکرافت و بسیاری دیگه لب زده. خب خانم سرکوب، درباره زندیات خردمند بگید لطفاً.
راجب نیکو باید گفت بسیار دوبلور خوب و با استعدادی بود و بعد از انقلابم که در سینما مشغول به کار شد، باز فیلمی که ازش می‌دیدم بازی کردن واقعاً لذت می‌بردم و فکر می‌کردم که نیکو اکترم بوده، چون صدای دوبلور ابزار کارشه، ولی نیکو هنرپیشه خوبی هم شده بود. نیکو رو من از سالی که وارد دوبله شدم، سال 43 با نیکو آشنا شدم و یادم در اون سال مثلا در دوبله خب خیلی‌ها میان میشینن و کارآموزی میکنن، یعنی میشینن تای سالن، هر کسی جای هر کسی حرف میزنه، اینا تماشا میکنن، گاهی مدیر دوبلاژ یه رول کوچیک میده اینا بگن تا چی این گوینده بشه یا نه. ولی من اون سالی که رفتم، من حالت کارآموزی داشتم و دیدم که این خانم جای کلودیا کاردیناله حرف میزنه، چقدرم قشنگ و چه صدایی و چقدر با قدرته. من اومدم از مدیر دوبلاژ پرسیدم که زنده یاد هوشنگ مرادی بودن، ایشون چند ساله گوینده است؟ گفتش که اون خانم نیکو 3-4 ساله قبلا رادیو بوده، حالا اومده دوبله. خانم نیکو من از همون موقع که میشناختم رولگوی خیلی خوبی بودن و از لحاظ شخصیتی هم بسیار آدم آروم، ساکت، دوست داشتنی بدون ادعا.
ایشون از همون موقعی که وارد کار دوبلاژ میشم نقشای مناسبی هم میگرفتن معمولا.
از همون اول به دلیل اینکه ایشون در رادیو کار میکرده، چون اصل کار دوبله اینه که شما بیانت خوب باشه. خانم نیکو چون در رادیو کار کرده بودن، وقتی میان دوبله میسید که همون 3-4 ماه اولشون رولگو میشن و واقعا هم رولگوی بسیار خوبی شده بودن.
خانم نیکو خردمند وجوه مختلفی کارشون داشته، بخش مهمش بخش دوبله بود. چیزی که کار ایشون رو شاخص میکرد در حوزه کار دوبله چی بود؟
صدای استثنایی که داشت، بسیار صدای ملایم و نرمی داشت و دوم اینکه بسیار با استعداد بود. یعنی نیکو هر رولی رو که میگفت میساخت اون هنرپیشه رو، ضمن اینکه یک صدا بیشتر نیکو نداشت. به همین دلیل میشه گفتش که خیلی خوب از این صداش استفاده میکرد.
خانم سرکوب، تو این سالهای همکاری با خانم خردمند چه خاطره‌ای به یادتون مونده که مربوط به همین کار دوبله بشه؟ و
من یادم با هم فیلم حسن کچل رو کار میکردیم، یکی از گوینده های دیگه قرار بود بیاد به جای کتایون بخونه. این خانم وقتی اومد یه مقداری گفت نه من نمیتونم بخونم و نه این نمیتونم فلان، رنگ زدن به نیکو و نیکو بلا فاصله اومد. یعنی این برای یه دوبلور خیلی چیزه که یکی ببینن نیومده به زنگ بزنن بیاد، ولی براش مهم، یعنی فکر میکرد خب کاری اون نتونسته بکنه، به این احتیاج داره، حالا این قراره بیاد بکنه. که اگه دیده باشین حسن کچلو به جای کتایون میخوند. خاطره زیاد بوده، مثلا ضرب و آقای تهرانی میزد، بعد نیکوی هوی مثلا خراب میکرد، یا ما همه میخندیدن رو زمین میشستن از خنده، یا نیکو میگفت ای زهر مار چتونه، مثلا یه همچی چیزایی. میدونین سر حسن کچل ما خدا رحمت کنه آقای حاتمی میومد جایزه میداد اگر کسی این یه تیکه رو بدون خراب کردن بره جلو، یعنی نخنده مثلا، یا فرض بگیرین که از ضرب نندازه. نیکو هم جز اونایی بود که خیلی از ضرب مینداخت.
نیکو خردمند صداشو بیشتر به جای چه شخصیتایی ازش استفاده میکردن؟
مثلا فیلم های خارجی کلودیا کاردیناله شما حساب بکنی، مثلا جای سوفیا لورن نمیشد حرف بزنه، برای اینکه صدای باز اونجوری نه، ولی صدای قشنگ ملایم داشت کلودیا کاردیناله. تو فیلم های فارسی به جای کتایون حرف میزد، به جای
تو فیلم بدنام هیچکاک هم به جای اینگرید برگمن صحبت میکنه.
بله، جای اینگرید برگمن هم یه مقدار زیادی صحبت کرد.
اینجا خیلی جای قشنگیه، بیا برایشم نریم بیرون، همینجا بمونیم.
باید غذا بخوریم.
همینجا میتونیم، خودم میپزم.
تو که از آشپزی بیزار بودی؟
درست آشپزی رو دوست ندارم، ولی یه جوری توی یخچال هست، میتونیم اونو بخوریم.
خب ظرف شستن بعدش چی میشه؟
خب با دست میخوریمش.
باید توی چیزی بذاریمش؟
آره، یکی برای تو یکی برای من.
اجازه میدی؟
بابا وقتی خانم نیکو تشو بردن انگلیس یه دوره دو ساله کلاس هنرپیشگی ببینن یا دوره زبان ببینن، هفته که برگشت ما یه عده‌ای بودیم مثل تاجی احمدی زنده یاد، مثل خود نیکو زنده یاد، ما هممون در استودیویی بود به اسم استودیو کاسپیان در خیابون شاهرضا روبروی انجمن ایران و آمریکا. در اونجا ما حالت بهشون گفتن انگاژه، مثل یه کلمه فرانسویه، ما هم صبح تا زور وقتمون رو اون استودیو خریده بود و ما هیچ جا دیگه نباید صبح کار میکردیم. و واقعا من با نیکو و همون تاجی بسیار روزهای خوب و خیلی نیکو با من دوست صمیمی بود و حسادت نمیکرد و واقعا خیلی خیلی من دوستش داشتم.
اما پیش از این که با فرج سرکوهی صحبت رو شروع بکنم، در دهه 70 خورشیدی سالها وقتی که به کافه شوکای یارعلی پورمقدم میرفتم، همیشه انتظار دیدن مردی رو داشتم که با عینک ته استکانی و صورت تکیده اما مهربونش و لباسهای همیشه مرتب و اتو کشیده و رسمیش پشت میز همیشگیش توی این کافه با میز و صندلی‌های سرخ رنگش نشسته و قهوهش رو مزه مزه میکنه و او بیژن جلالی بود، شاعری به تمام معنا، شاعر هم در رفتار و هم در زندگی شخصی و هم در شعرش. با دقت به شعرهای ما که 4-5 دهه از او جوانتر بودیم گوش میداد و با دقت و احترام دربارش حرف میزد، گویی که درباره مقدسترین کلام داره صحبت میکنه. چه سعادتی است وقتی که برف میبارد دانستن این که تن پرنده ها گرم است. این شعر کوتاهی از بیژن جلالی که میدونم گزینه اشعاری رو که به تازگی منتشر کرده شما هم انتخاب کردی برای معرفی برای این هفته.
سلام میکنم به شما و ممنون که شعر بسیار زیبایی از و مثل همیشه البته کوتاهی از آقای جلالی شروع کردین که در این نوع شعر یا در این ژانر یگانه بود و بی همتا و با حد اقل کلمات در فشرده ترین بیان میتوانست یک دریافت شاعرانه رو منتقل بکنه. این کتاب گزینه اشعار بیژن جلالی با چند تا مقدمه همراه هست، یکیش نوشته ایست از آقای مجید روشنگر، آمدن بخش هایی از گفتگوی جلالی رو با احمد رضا احمدی در کتاب آوردن که بسیار خوب هست با عنوان شاعر شعر سکوت. نظریات این شاعران دیگه یا منتقدان دیگر رو هم البته اغلب مثبت انتخاب کردن و در کتاب آوردن و همچنین بعضی از گفته هایی که جلالی درباره شعر خودش گفته و در مقدمه کتاب هست و مجموع اینا یک تصویری از جلالی میده. شعرها هم خوب انتخاب شدن، اکثرا از شعرهای بسیار خوب جلالی است.
خب شما اشاره کردین به گفتگویی که بین جلالی و احمد رضا احمدی اتفاق افتاده و تو این کتاب هم هست. میدونید که کتاب روزها، اولین کتاب بیژن جلالی، سال 1341 در اومد. اولین کتاب احمد رضا احمدی به نام تر هم اتفاقا سال 1341 در اومد. احمد رضا احمدی از طرف منتقدای زمانه خودش بسیار متوجه واقع شد، از جمله فریدون رهنما که شعر احمد رضا احمدی رو یک جور شعر موج نو میخوند و بعدن هم که کسای دیگری بهش توجه کردن مثل نوری علا و حتی فروغ فرخزاد و اینها. اما چرا شعر بیژن جلالی 2-3 دهه طول میکشه تا در دهه 70 این گونه مورد توجه نسلی قرار بگیره که شاید دو نسل از بیژن جلالی فاصله سنی گرفته؟
خب جلالی وقتی اون کتاب روزها رو در سال 1941 و دل ما و جهان رو مخصوصا کتابی است من خیلی خودم شخصا دوست دارم در سال 1944 در آورد، یک شخصیت کاملا مستقلی رو از خودش نشون داد در شعر غیر نیمایی. یعنی اگر در اون دوره، یعنی دهه 40 رو ما دوره تسلط شعر نیمایی به حساب بیاریم و دوره‌ای که در واقع شعر نیمایی جا میفته و مسلط میشه، کاری که جلالی کرد کاملا متفاوت با این قضیه است. یعنی در واقع برگشت به شعر غیر نیمایی که مثلا با هوشنگ ایرانی شروع شده بود و قافیه رو در مقابل نیما باخته بود. این شعر کاملا شعر مستقلیه، یعنی از نظر مثلا ارتباط گیری با مخاطب دهه 40. و بعد غیری بود که استلزاماتی که یک شعر داره مثل موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، تصویرسازی و غیره رو میخواد نفی بکنه تا برسه به ذات خود شعر. در مورد آقای احمد رضا احمدی اگر نگاه بکنین، گرچه که احمد رضا احمدی هم شعر غیری نیمایی گویزاد یا لااقل از نظر وزن بسیار از وزن و موسیقی بیرونی شعر یک راه دیگری رو پیش گرفت، اما از نظر تصویرسازی، از نظر دادن به اصطلاح ابعاد عاطفی نزدیک است به فضای دهه 40. اما بیژن جلالی یک شخصیت منفرد مستقلی است، از خارج از کشور اومده، به قول خودش نیما رو خونده اما نتونسته با وزن شعر نیمایی ارتباط برقرار بکنه، ادبیات غرب رو میشناسه. اصولا یه آدمی است که با فضای روشنفکری دهه 40 در ارتباط نیست، یعنی فضای روشنفکری دهه 40 که فضایی هست که میره به طرف سیاست، حتی در شعرهای احمد رضا احمدی جلالی اصولا از این دنیا جداست. اما بعد که زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دهه 40 و 50 منتفی شد در این دهه‌های اخیر و مسئله شعر و زبان و تلاش برای یافتن زبان دیگه مطرح شد، تجربه جلالی که از مهمترین تجربه هاست.
مثلا با خوندن این قطعه از جلالی، با مرگ بگریزم تا کهکشان‌ها، زیرا با زندگی راه چندان دوری نمیتوان رفت. به طرز عجیبی آدم رو به یاد هایکوهای ژاپنی میندازه، اگرچه به لحاظ هجایی خب کاملا یا شکلی کاملا متفاوت هست، ولی به لحاظ زاویه نگاه شاعر به جهان یک نگاه هایکووار هست. آیا این درسته یا اینکه باید جلالی رو کاملا متکی بر دریافتهای خودش بدونیم؟
من فکر میکنم که جلالی آدمی است متکی به دریافتهای خودش، اما در عین حال متاثر از همه چیزایی که خونده یا چیزایی که شنیده. در واقع یه دم مثلا در ایران اومدن گفتن جلالی شعرش عرفانیه، که در واقع وقتی نگاه میکنیم این هم نیست. جلالی آدمی است اولا مستقل، دوما تنها، سوما روی پای خود ایستاده، که یک رابطه عاطفی زیبایی و در عمق با جهان داره و جهان و اشیاء رو از آن خودش میدونه. در عین حال یک فاصله گذاری داره که به اصطلاح یک نوع فردیتی داره که از تنهایی رنج بره اما از تنهایی خودش هم خوشش میاد. مثلا ببینید همین شعری که میگه جهان از پایان من شروع میشود و آنجا که انتهای من است، کوههای بلند سر کشیدند و رودهای خروشان جاری هستند و من از پایان جهان شروع میشدم و آنجا که کوها هم وار گشتند و رودها از رفتن باز ایستادند، آنجاست که قلب من در توهی خود چون آتش فشانی میتپد. من نسبت جلالی رو با جهان آدم ها یک نسبت جزء و دفع یاد میشه گفت، یک نسبت دیالکتیک هگلی میگم.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه دیدار میترسد، پنجه خمیاگران از دار میترسد.
شعر و ترانه‌ای که بخشش رو شنیدید مدت هاست در بین کاربران اینترنتی به ویژه صفحه به صفحه میچرخه و علاقه‌مندای زیادی پیدا کرده. کنجکاو شدم که این خواننده خوش صدای تاجیک با این موزیک زیبا کیه. فهمیدم که اسمش نگار خالوواست و ساکن شهر دوشنبه در تاجیکستان. 19 ساله است و موسیقی رو در خانواده اهل فرهنگ و موسیقی آغاز کرده. او آخرین مهمان برنامه این هفته ماست. خانم نگار خالووا، کمی از زندگی خودتون بگید که از چه موقع موسیقی و خوندن رو شروع کردین؟
خوندن شروع کردم از سال 2001 میشه. من از خوردی شب زیاد داشتم با اختیار هنرمندان ایران دوست داشتم، لیلا فروهر از اون جمله، گروش، موین، اونها رو میشندم و زد میبودم و با همین حواس من برای صحنه قدم گذاشتم. از خوردی از سن 11 سالگی من علاقه از صحنه پرفشنالی برآمد کردم.
شما الان 19 سال دارید؟
19 سال.
موسیقی رو به صورت تجربی شروع کردین یا تحصیلات موسیقی هم دارید شما؟
موسیقی پدری من پدرش صنعتکار بود. در خانه محیط عائلوی ما در محیط صنعت من تولد شدم. من یکون آموزشگاه صنعت رو من تحصیل نکردم، من مکتب میانه رو تحصیل کردم. اکنون آرزو دارم که با کنسرواتوار داخل شده تحصیل از صنعت خود رو سایقال دهم.
این ترانه‌ای که با نام شهر خالی خوندید و بین کاربران اینترنتی ایرانی هم با استقبال خوبی مواجه بوده رو ظاهراً پیش از این یک خواننده افغان خونده، همینطوره؟
بله بله، خواننده افغان امیرجان صبوری، رامه امیرجان صبوری بود. ما اینجا مخلصا داشتم از افغانستان. بله، اونها تحفه آوردن این ترانه، از ما خواهش کردن که همین ترانه ما هم بخونم.
شما فکر میکردین که این ترانه در بین ایرانی ها هم طرفدار پیدا بکنه؟
با نزدیکی ایران یک ماه با نزدیک از ایران دانشجو آمده بودن، ما در جشن نشسته بودن، اونها آمدن مجبور رو با ما رسوندن.
شما به ایران سفر نکردید؟
نه، پاسپورت یک تکلیف شده بود که سفر کنم. اونجا نوازنده ها هم باید زن باشن، اینجا ما شرایط نداریم، نوازنده های زن کاستمر من.
شما چه حرفی چه گفته‌ای برای کسانی دارید که به موزیک شما گوش میکنن در ایران؟
من اول در ایران به همه ایرانیان که مرا گوش میکنن، مرا دوست میدارن، تشکر خود را سلام خود را میرسونم. ببینید در عید قربان اونها چی آرزو دارن و آرزوهایشون برسن و دائما سربلند باشن، فارسی زبان ها سربلند ترین مردم دنیا باشن. بر من و بر ناله‌هایم هیچ کس گوشی
ندارد، شهر خالی جاده خالی. با من مرداد سپهری همراه هستید. 80مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد. ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی باخچه خالی شاخ خالی نان خالی
بخش مجدد جنگ فرهنگی فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 به پایان مجله نیمروزی